الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين. بحث دیگری که مرحوم شیخ وارد شدن فرمودن فعلم ان الکلام به جواز به الوقف یقع فی صور، وارد در جواز به وقف شدن. در این که در کجاها چه جاهایی جایز است به وقف و مصوغات به وقف چیست؟ البته از لابلای کلمات شیخ در این قسمت و در اون قسمت سابق استفاده میشه که در دو جهت بحث از جواز بیع وقف در دو جهت بایستی ایراد بشه. جهت اولا در اصل قابلیت وقف به اقسامه الاربعه که گفته شد مقدمه از برای بیع، آیا همه اون چهار قسم قابلیت بیع را دارن یا بعضی هاشون اصلا قابلیت بیع ندارن فی نفسه؟ این یه جهت از وقت. جهت دوم در مصوغات بیع، آره اوناییشون که قابلیت دارن یا همشون یا بعضی هاشون، اونی که قابلیت بیع داره مصوغاتی که موجب فعلیت جواز بیع میشه چیست؟ اما جهت اولای از بحث، ظاهر کلام شیخ در قبل از این مسئله و در خود این مسئله هم ضمناً و تلویحاً این است که غیر از مساجد و شبه مساجد از اوقاف، یعنی اوقاف تحریریه، قابلیت بیع را ندارند، ولی غیر اوقاف تحریریه قابلیت بیع را دارند. چون غیر اوقاف تحریریه یه نوع تملیک درش هست، قسم من تملیک قبلا هم ذکر فرمود، ولی وقف تحریری چون درش تملیک نیست لا یجوز البیع فیه. پس قسم اول اصل قابلیت بیع را نداره و قسم های ما عدا قابلیت بیع داره چون همش درش تملیک است. استدلال بر عدم قابلیت بیع وقف تحریری در کلمات فقها ها به این طور آمده که چون بیع تملیکون فلابد ان یکون مثلا اون شیعی را که میخوان بیع کنن مملوک باشه تا بتونن تملیکش کنن به دیگری. اما اگر شیعی مملوک نبود، ملک نبود، بلکه تحریر بود، مثل وقف تحریری، وقف مسجد، وقف حسینیه مثلا، اینجا مملوکی در کار نیست، ملکیتی در کار نیست، پس بیع و تملیکی معقول نیست. این یه بیان که طبق این بیان قائل شدن در این که پس بیع وقفی که درش تحریر هست نه تملیک معقول نیست و قابل نیست فی نفسه این قبیل موقوفات برای بیع. یه مطلب دیگه هم بعضی هم اضافه کردن، گفتن ملکیت وقتی نباشه نه تملیک و تملک معقوله و قابله و نه زمان هم دیگه معقول نیست. این من اگر کسی گرفت تلف کرده این چنین مالی را، اینجا ضامن نیست چون مالکی نداره، این شه مثل مباح اولیست. مالکی زمان شرطش اینه که یک کسی این مال مال کسی باشه که من وقتی تلف کردم مال او نباید دستش بره هدرن، بلکه باستی بهش برگردونه. اما جایی که این مال ارتباطی به کسی نداره، رابطه یه حقوقی با کسی نداره، ملکیتی نداره با کسی و جهتی نه حقیقی نه حقوقی، پس بنابراین اتلافش هم موجب زمان نیست. به این ترتیب هم اوقاف تحریری را مانند مساجد از قابلیت نقل و انتقال انداختن، لا یقبل نقل و انتقال، و هم از قابلیت زمان مضمون بودن هم انداختن. پس اگر کسی تلف کرد مسجدی را یا یه چیزی را که حسینیه ای را، مشهدی را از مشاهد، این عمدن هم تلف بکنه کار حرام کرده، ولی ضامن نیست. برای کی ضامنه؟ که مالکی نداره تا ضامن باشه برای او. این دو مطلب را در وقف تحریری آقایون گفتن که قسم اول نه قابل بیع است نه قابل زمان. چرا؟ اون اقسام سگانه بعدی که تملیک هن، حالا تملیک جهت حقیقی یا تملیک جهت حقوقی یا انتفاع للانتفاع یا للصرف، اونها درش من نوع قسم من التقبیق، ولذا هم اگر یکی از مسابقات متحقق بشه هم بیعش معقوله و جایزه قهرن اگر مسابق شد جواز بیع درش هست، و هم زمانش اگر کسی بیاد این وقف را تلف کنه ضامنه برای اون جهتی که مالک این وقفه، چه حقیقی چه حقوقی. عنوان مسجد میتونه مالک یه شیء دیگری بشه، مالک خودش که نیست، مالک یک شیء است که وقف بر مسجده، بحث سر خود مسجده. اگر یک بنای را مسجد، خود بنا را مسجد قرار داد، این آمد این بنا را از بین برد و بنا مسجد بود نه مکان و فضا. اگر مکان و جا مسجد بوده، بنا دیگه مسجد نیست، او ملک مسجد است. بله باز اینجا تصور داره چنانچه گفته شده میاد این بعد که اینجا ضامن میشه اون بنا را برای مسجد، چون اونا مملوک مسجد هست. اما اگر نگفتیم خود بنا مسجده، خود بنا را مسجد قرار داد، خود بنا را حسینیه قرار داد، حسینیه را از بین برد، ضامن برای کی؟ حسینیه مالک نداره و زمان چیز میخواد، مالک میخواد، قوام زمان بینه که مالکی در کار باشه. این دو مطلب را در وقف تحریمی در این جهت اولا گفتن آقایان. آیا این دو مطلب صحیح هست؟ هر دوی این مطلب به این دو بیان قابل بحث و مناقشه است. اما مطلب اول از این دو مطلب که بیع شرط است در بیع ملکیت و مملوکیت، پس اگر یه شیء تحریر بود، یه مالی محرر شده بود و ملکیت از ملکیت همه بیرون رفته بود، این دیگه لا یجوز و لا یصح بیعها، این بیان لیس مقبولا واقعا. و قبلا هم در بحث شرطیت ملکیت ما اونجا متعرض این نکته شدیم که مملوکیت قبل از بیع شرط نیست در باب بیع. ممکنه یک شیء قبل مالی قبل از بیع ملک نباشه، بعد از بیع ملک بشه، مثل تملیک مال ذمی، کسی که چیزی رو میخره در ذمه خودش، قبل از خریدن خودش مالی در ذمه خودش نداره که مالک اون مال باشه، اون اعتبار رو عقلا نمیکنن. بعد از خریدن مشتری بایع فروشنده مالک میشه مالی را در ذمه او، و اساسا قوام بیع به این نیست که تملیک المملوک باشه، تملیک و غیر المملوک هم بیع، قابلیت تملیک لازمه، البته تملیک به عوض نه مجانا. خب پس بنابراین اون چه که شرط در صدق بیع این که این بشه تملیک بشه، نه اینکه مملوک باشه قبل از تملیک. خب حالا اگه گفتیم این مسجدی در اینجا مسابقی از مسابقات بیع مسجد درست شد، خراب بودن، جدال بودن، یا حسینیه ای، خب این حسینیه ای مسجد این مالیت که داره، ملکیت نداره. اگر مسابقه به آمد میتونه متولیش تملیکش کنه به دیگری، قابل تملیکه. چرا لا یجوز بیع وقف تحریری؟ وقف تحریری قبل از بیعش تحریره، بعد از بیع تملیک میشه به دیگری، چه مانعی داره؟ این نه بیع ازمه چه نصیحه چه حال در مقابل بیع به عین خارجی، مال خارجی. پس بنابراین اولا در بیع اخذ نشده این که قبل از تملیک مملوک باشه، بلکه اون اخذ شده که قابل تملیک باشه، و قابلیت تملیک به دیگری در اینجا هست در وقف تحریری، چون وقف تحریری قبل از این که بفروشنش وقف تحریری است، بفروختن میشه تملیک. اگر مسابقی باشه مثل بقیه اوقاف که مسابق اوقاف تملیکی که به مسابق یجوز بیعها، اینجا هم یجوز بیعها یا عقل و فیه البیع. ثانیا فرضاً ما در باب بیع گفتیم برای این که میبایستی اون شی مبیع ملک باشه قبل از بیع. خب این غایت چیزی که لازم میاد این که عنوان بیع در اینجا صادق نباشه، نه اینکه نشه تملیک کرد. تملیک رو میشه انشاء بکنه این آقای متولی، تملیک کنه جایی که مجوزش بیاد، این حسینیه رو تملیک کنه، از وقت از حسینیه بیاره بیرون به تملیک، مانند بقیه اوقاف که با بیع از وقتیت میارتشون بیرون. تملیکش میکنه به دیگری، اسمش رو بیع نذاریم، اسمش رو بزنیم یه عقدی من العقود، اوفو بالعقود، اثبات صحتش رو میکنیم. چون تنها دلیل صحت یک التزام با یک عقد بیع نبود که. پس اگر ما در مفهوم بیع هم اخذ کنیم مملوکیت مبیع را قبل از تملیک و بیع، این موجب این میشه که در اینجا این تملیک بیع نباشه، نه اینکه تملیک صحیح نباشه و نقل و انتقال درست نباشه. نقل و انتقال اگر مسابقش بود در اینجا هم درست میشه. پس این بیان تمام نیست. ظاهرا اینه که مقصود این آقایون بایستی یه بیان دیگری باشه، حالا اینجوری افتادن تو شرطیت تملیک و مملوکیت امثال اینا، این تعبیر رو کردن. بیان دیگری هست در اینجا که شاید او مقصود این آقایون باشه. حاصل اون بیان اینه که عنوان مسجدیت یا عنوان مثل مشهد بودن، مزار بودن، عناوین از این قبیل، عناوین مقدسه، عناوین وقفیه مقدسه که یک اعتبار قداست و اعتبار خاصی دارن و اضافه به کسی جهتی ندارن، بلکه خود اون شیء، خود اون مکان یا خود اون بنا اعتبار شده معبدن، مسجدن، امثال اینها. این قبیل عناوین قابلیت تملک ندارن، یعنی قابلیت تخصص، تخصیص داده شدن به شخصی حقیقی یا حقوقی و تحت سلطنت شخصی قرار بگیرن، این قابلیت ندارن. چرا ندارن؟ چون این تملیک و تخصیص با اون عنوان اعتباری انشاء شده در این قبیل اوقاف منافات داره، با عنوان مسجدیت منافات داره، که انه اون مسجدیت یک اعتباری است درش اخذ شده که این در سلطه کسی نیست، این یه چیز مقدسی است، جای عبادت، اخذ شده درش عمومیت، کما اخذ شده درش تعبیر، اخذ شده درش عمومیت و عدم اختصاص به شخصی دون شخصی و نرفتن زیر سلطه کامل یک شخصی، سلطنت کامل شخصی، چه حقیقی چه حقوقی. اون این قبیل مفاهیم، مخصوصا مفهوم مسجدیت، از مفاهیمی است که یه حالت اینچنینی داره، مفهومی است که منافات داره با رفتن تحت سلطه یک شخص، چون درش اخذ شده یک حیثیتی که اون حیثیت با تملک و تخصیص منافات داره، چون حیثیت مقدسه است، چون حیثیت برای عمومه، چون حیثیت مضاف به خداست، اون حیثیت محل عبادت خدا، این نمیشه در اختیار یه نفر در بیاد، تملیک یه نفر یا یه جهت در بیاد. لنکته من هذه النکات گفته بشه عنوان مسجدیت با عنوان تخصیص تنافی داره، یه نکته. نکته دیگه، این عنوان هم قائم به خود این مکان و جاست و درش باز اون ابدیت خوابیده، تعبید خوابیده. اینم دو، خب اگه این دوتون نکته رو قبول کردیم، آن وقت بیع مسجد دیگه لا یجوز، چون چگونه یبیعه، یبیعه بعد ان یخرج عن کونه مسجدا، از مسجدیت ساقط بشه بعد بفروشتش، این یمکن، ولی این نیاز داره به اینکه مسجدیت قابل سقوط باشه. ما از ادله مسجدیت استفاده بکنیم که این مسجدیت اگر یه جایی انشاء شد مسجدن دیگه لای از خود عن مسجدیه، اگر این استفاده بشه، ولو لأخذ التعبید و ابدیت در مسجدیت. پس خارج شدن از مسجدیت خلاف اون ادله است، مثلا که اقتضا داره که این تا ابد اگر جایی رو انشاء کرد مسجدن مسجد باشه. به ما هو مسجدون بفروشتش و تملیکش کنه به دیگری، حالا اسمش هم فروش نباشه، تملیک کنه به دیگری مجانا یا به عوض، این هم خلاف اون نکته ایست که گفته شد که عنوان مسجدیت قابل تملیک نیست. ما هو مسجدون رو نمیتونه بفروشه، تنافی داره با مسجد، با تملیک. پس در حقیقت این قبیل اوقاف لا یصح بیعها، لا یقبل البیع، حتی به مصوب لا یقبل البیع، نکتهش اینه که اون چه که درش انشاء شده یک منشأ است که تضاد با تملک و تخصیص به یک فرد داره، و آنچه که منشأ شده یک منشأ ابدی است، قابل ارتفاع نیست دیگه، وقتی اذا حدث بقیه، حالا یا به خود دلیل اون انشاء نفوذ این ارواح یا به ادله خاصی که در باب مسجد آمده. با جمع بین این دو نکته دیگه اینجوری میشه که لا یجوز بیع المسجد، به معنای اینکه لا یقبل البیع مسجد، چون چگونه فروخته بشه؟ فروخته بشه به اینکه از مسجدیت ساقط بشه و فروخته بشه، این خلف دلیل تعبیده. و اینکه اگر حدثت المسجدیه دیگه لا ترتفع. به ما هو مسجدون فروخته بشه، یعنی مسجد را بفروشه، مسجد قابل با متضاد مفهومی که اعتبار شده و انشاء شده در مسجدیت با اینکه به تملک کسی در بیا، این از علت اینکه لا تقبل تملک اوقافی که از قبیل مسجده، اوقاف تحریری لا تقبل تملک، یه حالت اینجوری داره شبیه حرفی که در حریت عبد میزنه. اگر یه عبد رو کسی عتق کرد، حر شد، دیگه این قابل بیع نیست. چون چجوری بیع فروش بشه؟ به ما هو حرون فروش بشه. حریت با مملوکیت تنافی داره و در بیع بالاخره تملیک لازم داریم. مملوکیت قبلی هم نخواهیم، تملیک بعدی که لازمه، تخصیص تحت سلطنت کسی که لازمه، این با حریت تضاد داره. به ما هو حرون لا امکن ان یکون مملوکا، یخرج عن الحریه فیصبح مملوکا للغیر، تملیک بشه بعد از خروج از حریت، تملیک بشه. حریت به طبق مقتضی ادلهش اینه که اذا حدثت دیگه قابل ارتفاع نیست. حریت مثل عبودیت نیست، مملوکیت اذا حدث قابل ارتفاعه به عتق، لیکن حریت اگر آمد دیگه قابل ارتفاع نیست. ولی کسی که عتق میشه دیگه به هیچ وجه قابل برگشته به عبد بودن و بنده بودن نداره. مسجد و وقف تحریری یک این چنین حالتی داره. اون شیئی که میگیم اسمش رو میذاریم وقف تحریری، در حقیقت مرجعش به اینه که یک عنوانی در اونجا انشاء شده، یک عنوانی انشاء وقفی شده که اون عنوان از قبیل عنوان حریت عبد به عتق، یعنی یک عنوانی است که این عنوان هم درش تعبید هست و ابدیت هست، یعنی حدوثش مسابقه بقایشه و عدم ارتفاعشه، و هم منافات داره دیگه با اینکه در اختصاص کسی قرار بگیره، در تملک سیطره و سلطه حقوقی کسی یا شخصیتی حقیقی یا حقوقی قرار بگیره. این نکته اینکه اوقاف تحریری لا تقبل الملک، لا تقبل البيع، قابلیت بیع درش نیست، چون بالاخره در هر بیعی ما تملیک رو که میخواییم، مملوکیت قبلی رو نخواییم، تملیک بعدی رو که میخواییم، تخصیص اعتباری به کسی رو میخواییم، تحت سلطنت وضعیه مشتری قرار دادن یا کسی دیگر قرار دادن که میخواییم. این با اون عنوانی که انشاء شده در اون وقف تحریری قابل جمع نیست، چون اون عنوان مثل عنوان حریت عبده که یک عنوان خاصی است، در ذاتش عقص شده، عدم قابلیت اینکه در حیطه و سلطه حقوقی کسی در بیاد، چون درش جنبه مقدسی عقص شده، جنبه عمومیتی عقص شده، جنبه برای خدا بودنی عقص شده، که بالاخره اون جنبه ها در چی مقدر باشه، اون تعبیر دقیقش هر نکته ای از این سه نکته باشه، اینا منافات دارن با اینکه بشه بگن مسجدیست که مملوک فلانه، آه مالک مسجده، آه مسجد که چیزی نیست که بشه تحت تملک کسی در بیاد. در ذهن عرفی هم این حالت هست که معبدها و کنیسه ها و مثلا مساجد چیزایی که اینو اضافه ولو اضافه اون فعلی که درش انجام میگیره به خدا داشته باشه، اینها دیگه در اختیار کس خاصی یا شخصیت حقوقی نمیتونه قرار بگیره. تنافی هست، تضاد هست بین این دو مفهوم، عینه هو تضاد بین مفهوم حریت و مفهوم تملیک این حر به شخصی. این حر به ما هو حر نمیتونه مملوک کسی بشه، چرا؟ حریتش اگه زائل شد میتونه مملوک بشه و تملیک بشه. اون وقت این مسجد هم همینجور، به ما هو مسجدون لا یمکن ان یکون، به ما هو معبدون لا یمکن ان یکون مملوک. از معبدیت خارجش کنیم و از مسجدیت خارجش کنیم بعد مملوکش کنیم، این ممکنه، ولی این باز خلاف قاعده تعبید در این قبیل عناوین وقفیه است که اینها لو حدثت لبقیت. مسجدیت اینجوریست، چون مخصوصا مسجدیت قائم به مکانه، به تعبیر بعضی از بزرگان قائم به فضاست، فضا و جا مسجده، دیوار و در و اینا، اینا هیچ کدومش مسجدیت، اینا توابع مسجده، بنا تابع مسجده، خود اون جا و مکان، حتی زمین هم تابع مسجده، زمین به معنای این خاک، این زمین به معنای جا، معنای فضا، معنای مکان برای این مسجده. و این مسجدیت اگر انشاء شد و حادث شد، شارع امضاش کرد، دیگه قابل برگشت نیست، تا ابد میمونه. این همون حریتی است که در اونجا هست. پس وقف تحریری لا یقبل تملیک، بیع یا هر تملیک دیگری به این جهت. این یه بیان درستی است، قابل قبول و مطابق با ارتکازات عقلایی است و متشرعی است و فقهی است در باب این قبیل اوقاف تحریری. خب نمیاد دیگه، وقتی هر آینه وقف تحریری بود، مسابقاتی که ذکر شد هیچ کدومش نمیاد، همه شان جمع بشه، بازم چون لا یخرج عن المسجدیه، مثل اون حریت دیگه، ذاتش اینجوری که بود دیگه، مسابقات مفید نیست. خیلی خوب دیگه، این ادعا برگشت به این، یعنی دلیلش اینه که یکی از این دو تا مطلبه، یا اینکه مفهوم مسجدیت این چیزی نیست که درش تعبید خوابیده، کسی که یه چیزی رو برای خدا انجام میده، این دیگه یجعله لله، چه مصلی باشه نباشه به این چیزها نگاه نمیکنه. نه در مخوالی نیست، در مخوالی دیگه نظر داره منفعت بر کسی، برای اگر منفعت بر اشخاص از بین برن دیگه، این وقفیت از وقفیت میفته، یا منفعت قابل استفاده نباشه، خراب بشه، این وقف کرده لئن یکون لانتفاع اونها، یا منفعتش ملک اونها، با از بین رفتن این چه دیگه غرض واقف از بین میره. به خلاف اینجا، این یه مدرک، مدرک دیگه احکام مسجد، ادله ای که در باب احکام مساجد آمده از اونها میشه استفاده کرد، که مسجدیت اگر انشاء شد و اعتبار شد، این اعتباری است مثل حریت، چون در باب حر داریم که به عتق لا یرجع دیگه ابدا، هر جهتی هم بشه لا یرجع ابدا، اینجا هم همینجور، و ادله تغلیب حریت هم حدوثن هم بقاء حریت دیگه قابل برگشت نیست. از ادله محکام مساجد هم میشه از روایت هم این مطلب رو دست آورد، علاوه از باب اینکه این روایت امضاء همون ارتکاز عرفی تعبیدیت در مسجد باشه، بالاخره این مطلب قابل قبوله که به حسب ارتکاز فقهی و عرفی و متشرعی این قبیل عناوین وقفیه درش تعبید خوابیده، تعبیدی که لا رجعت فیه، همون تعبیر روایت لا رجعت فیه، قابل برگشت نیست، یا عنوان این چنین نیست. اگر اینجور عنوانی شد، آن وقت عناوینی که لا رجعت فیه هاست، اگر یک عناوینی باشند که با بیع سازگار نباشند، به ما هو مسجد نمیشه فروخت، شده که به ما هو مسجد نمیشه فروخت، پس تا باطل نشه این عنوان قابل تملیک نیست، باطل شدنش هم که قابلیت بطلان درش نیست، تعبید چون درش هست، پس دیگه نتیجه تن میشه گفت لا یقبل البیع، الوقف التحریری لا یقبل البیع. این یک بیان تام نیست، ولی این بیان متوقف هست برای اینکه این دو مقدمش تام باشه، که اولا اون عنوان عنوانی باشه که با تملیک و تملک سازگار نباشه، تضاد داشته باشه، ثانیاً اینکه اون عنوان عنوانی باشه که قابل انتفاع نباشه. اما اگر قابل انتفاع باشه، خب گفته میشه به قول ایشون یکی از مسابقات میاد، اون مسابق رافع اون عنوان میشه، بعد از مسابق دیگه این مسجد نیست، پس یجوز بیعه به ما هو معلوم. این دو و در مسجدیت قطعا این دو شرط متحققه، حالا در عناوین دیگه از این اوقاف تحریری باید دقت بشه. این بحث مطلب اول. و اما مطلب ثانی، نه این من اینجوری عرض نکردم، گفتم یک عنوان مقدسی اعتبار شده که اون عنوان اعتبار که انه درش آزاد بودن، عام بودن، مضاف به خدا بودن به یک نحوه از اضافه، نه اضافه ملکیت، اخذ شده درش این اضافه به خدا، ولو اضافه عبودیت نه اضافه ملکیت، این که این مربوط به کسی نیست، متوقف بر وجود کسی نیست، منفعت کسی درش مرخوض نشده، این خصوصیات سبب شده که مفهوم مسجدیت با مفهوم با تملیک و تملک تنافی داشته باشه. این دیگه یک عنوان است که قابل تملک نیست، به ما هو مسجدون، بله اگر از مسجدیت ساقط بشه قابل تملکه، ولی سقوط از مسجدیت هم خلاف ادله ابدی بودن مسجده و اون ارتکاز یا اون روایتی است که میگه مسجد اگر جایی مسجد شد دیگه لا یرجع ولا یعود. خودی که اون بحث دیگری است، اگر مسجد زرا شد اونجا لابد شاره از اول کشف میکنیم که از اول مسجدیتشون امضا نکرده، نه اینکه مسجد شده و بعد از مسجدیت خارج شده، شاره اونجا از اول مسجدیتشون رو از اول قصد زرا، چنانچه همینجا هم بود واقعا از اول قصد اینه داشتن مسجدیتشون از اصل امضا نشده، نه اینکه امضا شده بعد بیرون رفته از مسجدیت. و اما مطلب دوم، مطلب دوم این که مسجد این قبیل اوقاف زمان بردار نیست. این مطلب چون زمان عبارت است از اشتغال ذمه به مالی برای مالکش، خب پس تا اینجا مالکی در کار نداشته باشه اشتغال ذمه به این به بدل این مال برای مالکش یا به خود اون مال اگر خودش تحت یدش قرار گرفت برای مالکش، این اینجور این چیزی در اینجا این چنین مطلبی در اینجا نیست، موضوع نداره منتفیست. پس زمان معقول نیست، ما لا یکون فیه مالکون، مالی که مالک نداره محرره، بهرن زمان درش معقول نیست. مثل مباحات کسی مباحی را بگیره از بین ببره، زامن کیه؟ زامنش مالکی نداشت تا زامن باشه. لا یعقل الزمان، لا یعقل التملیک و البیع، اون بحث اول بود. لا یعقل الزمان هم اینی که بعضی اضافه کرده. این مطلب هم قابل بحثه و اشکاله. ما بایستی ببینیم زمان و اشتغال ذمه به بدل آیا واقعا مربوط به مالکه؟ یعنی اگر یک چیزی رو مالک داشت، انسان با کسی که غیر مالک آمد او رو گرفت اخذ کرد یا اتلاف کرد، علی الید ما اخذت ان تؤدیه الى مالکه مثلا، یا بدلش را یؤدی الى مالکه. اینه میزان باب ملاک در باب زمان رد به مالکه. پس اگر جای مالکی نبود دیگه زمان معقول نیست، چون زمان یعنی رد به مالک، رد عین علی تقدیر وجوده و رد بدلش مثلا او قیمتا در مثل و قیمی علی تقدیر تلفه مثلا یا اتلافه. به عبارت اخرى موضوع زمان حرمتی است که از وجود مالک به دست میاد، حرمت مال است من حیث ان له مالکون و ملک المالک محترم، یا ملاک زمان احترام یک مال است، حالا چه مالکی داشته باشه چه مالکی نداشته باشه. به این معنا که کسی که تجاوز میکنه به شیء که محترم است، اون شیء محترم است به معنا که حریم داره، یعنی من حق تجاوز به او رو ندارم، به چیزی را که حریم داره و من حق تجاوز به او رو ندارم، گرچه مالک نداشته باشه مالک اعتباری ولی حرمت داره، حرمت تکلیفی و وضعی به معنای حریم داشتن و عدم حق تصرف در او و حق اخذ او و حق اتلاف او، این دومی موضوع زمانه و این دومی اعم از اولی. یکی از اسباب حرمت داشتن تکلیفی و وضعی یک مالی اینه که مالک داشته باشه، چون میگه الناس مسلطون علی اموالهم ولا یحل التصرف فی مال احد الا باذنه، این دلیل حرمت تکلیفی و وضعی و حریم داشتن مال مالک. مالک داشتن یکی از موجبات حرمت وضعی و تکلیفی است، ولی حرمت وضعی و تکلیفی محصور در مالک داشتن نیست. حر مالک نداره انسان خود، ولی تصرف در حر، اخذ حری، حبس حری، مثلا استثمار یک حری نه یک عبدی، اینا همش خلاف یعنی تعدی بر یک شیء محترمه و زمان هم داره. تصرف بر خود حری رو کسی بکشه زمان دیه داره برای این دیه، در حقیقت بدل خود حره، باید حر که مملوک نبود، عرف هم این ارتکاز رو قبول داره، عرف هم قائل به دیه است. یا اگر حر کسوبی رو کسی بگیره مثلا حبسش کنه، اینجا ضامن اون خسارتیست که به او وارد شده، با اینکه اینجا ملکی نیست، مالکی مالک اعتباری در کار نبوده، ملکی رو از بین نبرده، منفعتی رو از بین برده، اونی که میتونسته بره کار کنه، ولی این منفعت مملوک نبوده، چون ما گفتیم انسان مالک منافع خودش نیست ملکیت اعتباریه، چون انسان خودش و منافعش یکیه، انسان و کار خودش یکیه، دوتا نیست اگه اعتبار ملکیت بشه. ولی حرمت داره منفعت کار هر انسان حری مانند منفعت عبد، منفعت عبد مملوک مولاشه، اونجا لا اشکاله فی. منفعت حر هم للحره، لیکن نه لی اعتباری به معنی ملکیت، چون خودشه، کارش خودشه، نه یه چیز دیگریست که اعتبار ملکیت بشه، ولی احترام داره، یعنی همون حرمتی که برای مال هست، برای ملک هست، برای منفعت مملوکه هست، برای منفعت غیر مملوکه، ولی محترمه، تجاوز بهش مباح نیست که هر کسی بشه تجاوز کنه به او. پس به این ترتیب معلوم میشه که تشبیه به مباحات غلطه، این تشبیه قیاس مع الفارقه، در باب مباح نه ملکیت هست و نه حرمت، در حقیقت حرمت مال مباح حرمت نداره، چون نه ملک کسی است از ناحیه او حرمت بیاد، نه یه شیئیست که شارع حرام کرده تصرف در او را، اذن نداده، حق نداده به تصرف در او، مباح مباحات به ادله برعکس داله بر جواز تصرف در اونها هستن. پس وجه منشأی برای حرمت وضعی و تکلیفی نداره مال مباح، پس لازمانه فی اتلافها لعدم الحرمه. و اما اشیایی که ملک نیستن ولی حرمت وضعی و تکلیفی رو دارن، یعنی احترام را دارن، اون این قبیل اشیا مثل حر، کشتن حری، قطع ید حری، زمان آوره، حتی عرفه ادله دیگه هم نداشتیم، این زامنه، چون بالاخره یه ضرری زده به اینا، این ضرر نه که ملکش را دستش گرفته، ملکی نداشته، دست آدم مملوک آدم که نبوده، مگر به ملکیت تکوینی که اون بحث دیگری است، اون موضوع نیست یقینا. پس موضوع زمان عبارت از حرمت داشتن اون مالیست که تحت ید قرار میگیره، نه مملوک بودن، بالخصوص مملوک بودن و مالک داشتن یکی از منشأهای حرمت داشتنه، چون مالک حریم داره، مال مالک رو کسی دیگه حق نداره بهش تجاوز کنه، ولی غیر از مال مالک هم هست اموالی که مالک ندارن ولی تجاوز به اونا جایز نیست، من جمله همین موقوفات تحریری، من جمله حر، حر ملک نیست ولی تجاوز به او جایز نیست، کار حر، ید حر، دست حر، هر شأنی از شؤون حر نسبت به خودش حرمت داره، کسی دیگه حق تجاوز به او نداره، با اینکه ملک او نیست. اینجا هم همینجور، این مساجد که تحریر شدن، تحریرن، مالک ندارن ولی حرمت دارن، این معنا که اینجوری نیست که کسی بتونه بیاد بگه این مال مثل مباح اولی شده، همونجوری که میدونه بره یک زمین مباح اولی رو برداره مثلا، یا یک مباح اولی رو برداره برای خودش تصرف کنه، این مسجد هم میتونه برداره برای خودش بگه این شد مال من تصرف، این خود خلاف حرمتی است که مسجد داره، هم حرمت تکلیفی هم حرمت وضعی، حالا از هر چیزی نشأت گرفته باشه این حرمت، از انشاء واقف، از احکام مسجد، از هر جهتی از جهات نشأت گرفته باشه این حرمت، این حرمت ملاک زمانه، کسی که یک شیء محترمی را، ای شیء کان منشأ احترامه، منشأ احترامش مالکی، وجود مالک بود، ارتباطش به شخصی باشه که ملک اون شخص محترمه، یا یک خصوصی در خود این شیء باشه که این بایستی اینجوری بمونه محترمن و هیچ تجاوزی هم بهش نزنه، کسی حق تجاوز، حق از بین بردن، حق هدم و اتلاف رو نداشته باشه، پس این یه حرمتی داره، این حرمت تکلیفی و وضعی که در اینجا هست سبب میشه که لو تجاوز علیه متعدن به وضع الید یا به اتلاف یا به هر چیزی کان زامنه، یعنی بدل این را زامنه، بدلش باید بذاره سر جای خودش، مثلا حالا چه بدلش بگی مسجد بشه چه نه یصرف فی الاقرب فالاقرب الی غرض اغراض مسجدیت مثل منافع مسجد دیگه. اگر ما استظهار کردیم از ادله زمان که موضوع زمان عند العقلاء و همچنین عند الشارع عبارت از حرمت یک ماله، نه حرمت مالکی بالخصوص، نه حرمت از ملکیت و مالک داشتن نشأت میگیره، مطلق حرمت یک مال، هر مالی که محترم باشه تکلیفا و از آن تعدی و تجاوز به اون مال زمان آوره، بدلش باز جای اون مال بذاره، حالا اون مال محترمه چون ملک کسیه، بدلش جای او بذاره، یعنی اون مالکش مالک بدل میشه مثلا و قیمتا در ذمه من. این در یه نوع از اموال محترم اینجوری. حرمتش از این باشه که عنوان دیگری روش هست، این باید بره جای اون عنوان بذاره، صرف در اون عناوین بکنه، چون حرمت داشته. و مال محترم لا یذهب حدرن، چه احترامش به جهت مالک داشتن باشه، فلا یذهب حدرن علی المالک فیضمن بدله للمالک، چه احترامش فی نفسه باشه، فلا یذهب حدرن فی حدرن فی نفسه فیضمنه لنفسه، خود همون عنوان باز بره بده صرف در همون مثلا هدفی که واقف کرده بوده یا این شیء در اون هدف توقیف شده باشه صرف بشه. پس روی این نکته میشه گفت که باب زمان، موضوع زمان تصویر داره در باب اوقاف تحریری. واقعا هم این خیلی خلاف ذوق عرفی است. کسی بگه یه مسجدی را اگه کسی آمد خراب کرد، هیچی زامن نیست، کار حرمت تکلیفی فقط، کار حرامی کرد، زامن هیچی نیست، ذمه‌اش مشغول به هیچی نیست. این یعباه الذوق المتشرعی و العرفی و العقلائی. بعضی از محققین مرحوم ها شیخ آمدن زمان را در اینجا، چون ذوقشون نخواستن از این ذوق دست بکشن و ذوق خوبی هم هست، ارتکاز خوبی است، این آمدن گفتن برای اینکه اصلا زمان موضوعش اتلاف الملک نیست، اتلاف الماله، مالیت اگر از شؤون مالیته نه از شؤون ملکیت. البته این مطلب درست نیست، چون آمده اینجوری فرموده که زمان موضوعش اتلاف المال نه اتلاف الملک. اتلاف مال زمان داره، حالا اگر مالک داشت برای مالکش، مالک نداشت برای مثلا در همون جهت صرف بشه. حدر المالیه است، حرمت المالیه است، نه حرمت الملکیه است. این مطلب اگر برگشت به همینی که ما عرض کردیم خب لا بس، ولی ظاهرا ایشون اینجا دیگه هم اینه فرمودن، برگشت به اون نمیکنه. مقصودش اینه که خود مالیت احترامی داره، مالیت مال که اگر تلف شد بایستی این متلف جایش جای او رو بذاره. اگه این باشه جوابش اینه که نه اینجوری نیست، مالیت این حرمت نداره، به دلیل اینکه مباحات هم مالن، ولی ملک نیستن و اتلافشون موجب زمان نیست، هیچ دلیل خاصی هم لازم نداره، القاعده زمان نیست، چنانچه دلیل خاصی هم نداریم در اینکه کسی در مباح یا تصرف کرد ضامن نیست، این به این شکل دلیلی نداریم، یعنی مقتضای اباحش اینه. ولی جا بیان ایشون شاید مقصود جدیشون همینه باشه که ما عرض کردیم، ولی بیان قاصره. موضوع زمان اتلاف المال یا تلف المال نیست، به ما هو مالو و الا المباحات هم مالو، تلف الملک هم نیست، اتلاف الملک هم نیست، یه چیز دیگری است و اون اتلاف یا تلف المال المحترمه، مالی که احترام داره. این معنی که لا یجوزو تکلیفا ولا وضعا، حق ندارم من به اون مال تعدی کنم، پس تجاوز کنم. المال المحترم یکونو اتلافه یا تلفه به وضع الید علیه بلا اذن مثلا متولیش موجبا للزمان. پس بنابراین ملاک زمان اوسع است از ملکیت، بلکه یشمل کل مال محترم به حرمت وضعیه. و اوقاف تحریری هم مال محترمه، درست ملک نیست، تحریر از ملکیت، ولی مباح اولی هم نیست، یعنی احترام وضعی داره این مال، هر کسی نمیتونه به تصرف کنه و اتلاف کنه این مال را وقت در وقت تحریری. و موضوع زمان مال محترم بودنه. اینم بحث دوم که خیلی دوم. بعد از این در اینجا در بحث عدم جواز بیع مسجد یک مطلبی را مرحوم شیخ از شاه کاشف الغطا نقل میکنند و اشکالی میکنند، یعنی بحث استطرادیز بعدی ذکر بشه، یعنی حق نداشتنه. خیلی خوب، اون نبودنه.